ساعت 18:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
آغاز نام‌نویسی برای پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی و بدون کنکور دانشگاه‌ها.
نام‌نویسی ششمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور از فردا.
و هشدار درباره مصرف مواد مخدر گل و روانگردان در برخی قهوه‌خانه‌ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. خانم ها آقایان سلام، شب شما بخیر. همکارم خانم خرم‌نیا و من گرجی با خبرهای شامگاهی شنبه 29 دی 1397 از رادیو جوان با شما هستیم.
نام‌نویسی برای پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی و بدون کنکور دانشگاه‌ها از صبح امروز آغاز شد. سخنگوی سازمان سنجش آموزش و همکارم علی نیا گفت فهرست 8771 کد رشته محل با ظرفیت پذیرش بدون کنکور حدود 390 هزار نفر در سایت اینترنتی این سازمان منتشر شده است. حسین توکلی افزود
داوطلبان علاقمند و واجد شرایط می توانند به منظور اطلاع از رشته های تحصیلی و مؤسسات آموزش عالی پذیرنده دانشجو در این مرحله به جداول حاوی اطلاعات رشته محل های مؤسسات آموزشی مورد علاقه خود با به همراه داشتن مدارک و در نظر گرفتن موارد مشخص شده لقاعت روز چهارشنبه 10 بهمن ماه 97 به سایت مؤسسه یا مؤسسات آموزش عالی زیرب مستقیما مراجعه نمایند. آن دسته از داوطلبانی که قبلا در ردیف پذیرفته شدگان نهایی آزمون سراسری سال 1397 و به عنوان قبول شدگان شهریور ماه یا قبول شدگان مرحله تکمیل ظرفیت و یا اعلام قبولی نیمه متمرکز قرار گرفتند، چنانچه در این مرحله متقاضی ثبت نام و ادامه تحصیل باشند و در یکی از مراکز یا واحدهای آموزشی ثبت نام نمایند، قبولی آنها در مراحل بعدی لغو خواهد شد.
نام‌نویسی ششمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور از فردا آغاز می‌شود. داوطلبان برای نام‌نویسی می‌توانند تا سه‌شنبه 9 بهمن به پایگاه اینترنتی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir مراجعه کنند. ششمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور برای جذب در سازمان امور اراضی کشور، بانک ملی، بنیاد شهید، دیوان عدالت اداری، روزنامه رسمی کشور، سازمان امور مالیاتی، سازمان بهزیستی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان ثبت اسناد، سازمان جنگل‌ها و مراتع، سازمان حفاظت محیط زیست، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، سازمان شیلات، هدفمندسازی یارانه‌ها، شرکت مهندسی آب و فاضلاب، مرکز اورژانس تهران، وزارت تعاون، وزارت صنعت، وزارت ارشاد و وزارت ورزش و جوانان برگزار می شود. ششمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی در تاریخ 17 اسفند 97 برگزار خواهد شد.
کاربران ایرانی 30 برابر زمان مطالعه روزنامه و 9 برابر زمان کتابخوانی در شبکه‌های اجتماعی وقت گذرانی می‌کنند. معاون وزیر ارتباطات در صفحه شخصیش نوشت ایرانیان روزانه 1 ساعت و 4 دقیقه در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند، در حالی که سرانه مطالعه روزنامه 1 ساعت و 27 دقیقه و سرانه مطالعه کتاب غیر درسی به غیر از ادعیه 4 ساعت و 34 دقیقه در ماه اعلام شده است. با وجود این، امیر ناظمی معتقد است با تغییر نگاه از تهدید محوری به فرصت محوری و به شرط حضور گروه های مرجع، نویسندگان و پژوهشگران در شبکه های اجتماعی، در این شرایط فرصتی بزرگ برای ارتقای آگاهی عمومی به وجود خواهد آمد.
رئیس کل بانک رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به رواج شایعاتی در برخی رسانه‌ها و فضاهای مجازی مبنی بر اینکه از سال آینده به ازای هر فردی که از خودرو استفاده می‌کند باید یک بیمه نامه مجزا بگیرد گفت، بیمه مرکزی و قانونگذار به هیچ وجه به دنبال صدور بیمه نامه به تعداد رانندگان یک خودرو نیست و مردم در این خصوص به شایعات توجه نکنند. غلامرضا سلیمانی و توضیحات بیشتر.
بحث این که ما بخوایم برای هر فردی یه بیمه‌نامه صادر کنیم معنا نداره. بیمه‌نامه در اصل برای خودرو هستش و برای شخص سالس در بحث خودرو، یعنی صاحب خودرو برایش بیمه‌نامه صادر میشه با بیس و مبنای خودرو. اگه به فرض صاحب خودرو در یه خانواده علاقمندی که به فرزندانش یا همسرش هم استفاده کنه از این خودرو، طبیعی که اعلام میکنه در همون بیمه‌نامه‌ای که صادر میشه، در همون بیمه‌نامه نام افراد که مورد استفاده میخوان قرار بدن خودرو رو هم درج میشه و ما هیچ وقت دنبال این نبودیم و نیستیم که بخوایم بیمه نامه به تعداد صادر کنیم، بلکه بر اساس خودرو هستش و طبیعیه که در اونجا در نظر میگیریم راننده هایی که میخوان روی خودرو رانندگی کنن، توجه میکنیم به سابقه شون، ویژگی هایشون، سنشون و اونهایی که پرخطر هستن و اونهایی که کم ریسک هستن. یعنی به هیچ وجه ما این که بگیم برای هر فرد در خانواده اگه یک خودرو داشته باشه بخوایم به فرض 4 تا راننده به عنوان راننده بیمه نامه صادر کنیم، چنین حرفی درست نیست و اصلا قانونگذار هم چنین هدفی را نداشته و ما هم به عنوان بیمه مرکزی موظف به اجرای قانون هستیم. به همین دلیل چنین مسئله اصلا کاملا منتفی.
مواد مخدر گل و روانگردان در برخی قهوه خانه ها. رئیس شبکه پیشگیری از بیماری های غیرواگیر از وضع نامطلوب برخی قهوه خانه ها و توزیع گل و مواد روانگردان در آنها خبر داد و گفت در حال حاضر سن مصرف قلیان در دختران به 14 سال رسیده است. محمد رضا مسجدی با انتقاد از بی‌توجهی مجلس به افزایش مالیات دخانیات در قانون بودجه سال 98 افزود به علت افزایش نیافتن مالیات سیگار سالانه 3 تا 4 هزار میلیارد تومان به جیب دلالان می‌رود. او با بیان اینکه سالیانه حدود 50 تا 55 میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می شود گفت، این میزان مصرف دخانیات سالیانه 20 تا 30 هزار میلیارد تومان برای نظام سلامت هزینه دارد. سال 85 مصوب شد که مالیات بر سیگار به ویژه برخورد فروشی سالیانه 10% افزایش یابد، در حالی که اکنون بجز افغانستان ایران پایین ترین مالیات بر سیگار را در دنیا دارد.
این خبر 18:30 رادیو جوان.
پروژه ملی ژنوم ایرانیان در کشور اجرا می شود. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه سرعت پیشرفت علوم مربوط به ژن درمانی در کشورهای پیشرفته بسیار بالاست گفت، در ایران هم در حال پیاده سازی پروژه ژنوم ایرانیان هستیم تا نقشه خاصی از ژن ایرانیان به دست آوریم. دانشمندان مختلف اهم از متخصصان ژنتیک، پزشکان، انسانشناسان و زبانشناسان در پروژه تنوع ژنوم انسان برای تعیین تنوع ژنتیکی گونه انسان ایرانی در که بیشتر از تاریخ بیولوژی ایرانی، ارتباط بیولوژیک بین گروه‌های انسانی مختلف و علل و درمان بعضی از بیماری‌های معین در جامعه ایرانی پژوهش می‌کنند.
دانشمندان ایرانی موفق به تولید یک نوع قیر جدید با استاندارد جهانی و متناسب با حجم ترافیک جاده‌ای با نام PG پلاس شدند. این نوع قیر جدید علاوه بر شرایط آب و هوایی، قابلیت متناسب سازی با شرایط ترافیکی را دارد، به طوری که بر اساس ترافیک نرمال، سنگین، خیلی سنگین و فوق سنگین تولید می شود و چنانچه از این محصول جدید در جاده‌ها استفاده شود، عمر آسفالت افزایش قابل توجهی می یابد. تولید قیر بر اساس عملکرد با عنوان PG از حدود 4 سال قبل در ایران شروع شده و با تولید این نوع جدید قیر، ایران به دانش تولید بروزترین مدل قیر دست یافته است. همکنون این نوع قیر به تولید انبوه رسیده و امکان عرضه آن به پیمانکاران و مصرف کنندگان وجود دارد.
بشنوید از اپلیکیشنی که بدهکاران را رسوا می کند. مهندسان چینی اپلیکیشنی طراحی کردند که کاربر با فعالسازی آن می تواند بدهکاران را در اطرافش شناسایی کند. جالب اینجاست که نه تنها مسئولان ساخت چنین برنامه‌ای را تایید کردند، بلکه آنها سرمایه لازم برای توسعه آب را هم فراهم آوردند. کاربرد این برنامه هم ساده و هم ترسناک است، اما این مسئله موجب می شود افراد سعی کنند هرچه سریعتر مبلغ بدهکاریشان را بپردازند. کارشناسان در واکنش از انتقادها از این برنامه موبایلی می گویند دولت سعی دارد با این اپلیکیشن فرهنگ سازی کند تا جامعه ای وظیفه شناس بسازد.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور میگوید پرداخت 120 هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغال روستایی به زودی آغاز می شود. به گفته محمد امید، دولت تلاش می کند با پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی فرصت های اشتغال زایی مناسبی برای روستاییان فراهم کند.
بسته حمایتی دولت به حساب بیمه شدگان تامین اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر واریز شد. مدیر بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان تهران گفت نخستین بار 100 هزار نفر از مستمری بگیران مشمولان بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بسته های حمایتی دریافت کردند.
امیر سرتیب علیرضا صباحی فرد، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش، با حضور در گروه پدافند هوایی زاهدان، رادار 100% بومی سایت وحدت بیرک را افتتاح کرد. این رادار به دست توانمند متخصصین قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ساخته و عملیاتی شده است.
رئیس دفتر سیاسی حماس در پیامی به نخست وزیر مالزی از اقدام وی در ممانعت از ورود ورزشکاران صهیونیست به این کشور قدردانی کرد. بیشتر ورزشکاران صهیونیست قصد داشتند برای شرکت در مسابقات جهانی شنا وارد مالزی شوند، که نخست وزیر این کشور مجوز ورود آنها را صادر نکرد.
نخستین محموله کالای تجاری بندر بزرگ نینگبوی چین ظهر امروز وارد بندر کاسپیان منطقه آزاد انزلی شد. بندر نینگبو به لحاظ توان عملیاتی در ارسال محموله‌های بازرگانی رتبه دوم جهان را به خود اختصاص داده است.
و دادستان تهران به بانک‌ها و مؤسسات دولتی نسبت به اعطای وام به شرکت‌های سوری هشدار داد. جعفری دولت آبادی گفت صرف ثبت شرکت موجب اعطای تسهیلات و ارز نخواهد بود و توانایی شرکت و اعتبارسنجی مالی آن شرکت باید بررسی شود.
توانمندی در صنعت سدسازی با استفاده از فناوری‌های روز جهان و خودکفایی در آن از دستاوردهای قابل توجه کشور پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی است. همکنون همچنین امکان اجرای طرح‌های بزرگ سدسازی و صدور خدمات مهندسی آن به سایر کشورها به دست مهندسان ایرانی محقق شده است. ایران در حال حاضر در صنعت سدسازی در جایگاه ویژه‌ای قرار دارد. همکارم بخشی گزارش می‌دهد.
40 سال
پیشرفت.
ایران اولین کشور منطقه
به کاوشگر پژوهش
و اکنون سانتریفیوژ دکانتر
یه لرباسه سرازدار دارد.
پس از ساخت شهرها، سدها را می توان از نخستین سازه‌های بزرگ ساخت بشر برای کنترل و تسلط بر طبیعت در نظر گرفت. کنترل سیلاب و ذخیره و انحراف آب از مهمترین اهداف سدسازی در مناطق نیمه خشک جهان. ایران هم از گذشته‌های دور به دلیل قرار گرفتن در کمربند خشک و به جهت کمبود آب از کشورهای پیشرو در زمینه مهندسی آب بوده. صنعت سدسازی در کشور به صورت مدرن و با مقیاس بزرگ از دهه 30 با حضور مستشاران خارجی آغاز شد. سد گلپایگان نخستین سد مخزنی خاکی ایران بود که در سال 1336 به بهره برداری رسید. بعد از اون در طول دو دهه قبل از انقلاب مجموعاً 19 سد بزرگ با کمک مهندسان و مشاوران خارجی ساخته شد. پیروزی انقلاب اسلامی، وقوع جنگ تحمیلی، خروج شرکت‌های پیمانکار خارجی و نبود شرکت‌های توانمند داخلی موجب شد که سدسازی نیز همچون بسیاری از پروژه‌های بزرگ عمرانی دچار توقف و رکود بشه. با وقفه چند ساله سدسازی به همت متخصصان غیرتمند ایرانی از سال 1368 آغاز شد. همکنون در کشور بیش از 890 سد کوچک، متوسط و بزرگ با دانش فنی متخصصان داخلی در حال بهره برداری و جمهوری اسلامی ایران از کشورهای برتر این سند در جهان محسوب میشه.
ما به برکت همین همت‌ها و همین مردان کارآمد و مؤمنمون یکی از کشورهایی هستیم که از لحاظ سدسازی در رتبه‌های بالا قرار داریم.
دریاچه این سد می تواند در توسعه گردشگری و تفریحی منطقه
توسعه سدسازی رتبه موجود به سه کشور اول جهان است، یعنی بین کشورهای چین، ترکیه و ایران
در حال حاضر امکان اجرای طرح‌های بزرگ سدسازی و صدور خدمات مهندسی اون نیز به دست کارشناسان و مهندسان ایرانی برای سایر کشورها از جمله 5 کشور آفریقایی و آسیایی محقق شده. به اعتقاد کارشناسان اگرچه پیشرفت‌های خوبی در صنعت سدسازی کشور حاصل شده، اما در برخی موارد استقرار سدها با شاخصه‌های زیست محیطی سازگاری نداره، موضوعی که رفع اون میتونه نوید بخش توسعه پایدار در صنعت سدسازی کشور باشه.
دولت آمریکا سرانجام پس از یک هفته سکوت تایید کرد مرضیه هاشمی را به عنوان شاهد یک پرونده بازداشت کرده است. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در پایگاه اینترنتی خود نوشت دولت آمریکا تایید کرده است یک روزنامه‌نگار آمریکایی تبار را که در ایران کار می‌کند از روز یکشنبه تا کنون به عنوان شاهد مطلع پرونده‌ای در دادگاه فدرال در واشنگتن در زندان نگه داشته است. در پرونده دو صفحه‌ای دادگاه علیه مرضیه هاشمی که روز گذشته منتشر شد، هیچ تاریخی برای شهادت دادن وی و هیچ اطلاعاتی درباره ماهیت این پرونده ذکر نشده است. این در حالی است که زندانی کردن شاهد اقدامی غیرقانونی است.
خبر ورزشی.
مرحله هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا فردا آغاز می‌شود و تیم ملی فوتبال ایران برای رسیدن به جمع 8 تیم برتر ساعت 23 دقیقه در ابوظبی با قضاوت سزار آرتور راموس مکزیکی به مصاف تیم ملی عمان می‌رود. کارلوس کیروش در نشست خبری امروز خود برای بازی با عمان گفت از این پس نتایج مرحله گروهی مهم نیست. بازی‌ها سخت و حساس شده. شانس برنده شدن برای همه تیم‌ها 50-50 است و هر تیمی که خوب کار کند برنده خواهد بود. همه تمرکز ما هم روی این بازی است. باید سعی کنیم خوب دفاع کنیم و مالکیت توپ را حفظ کنیم و به دروازه حریف برسیم و برنده شویم. همچنین در دیگر مسابقات دو لیگ یک هشتم فردا تیم اردن با ویتنام ساعت 14:30 دقیقه با قضاوت علیرضا فغانی و تیم‌های تایلند و چین ساعت 11:30 دقیقه برابر هم به میدان می‌روند. اشکان دژاگه هافک تیم ملی فوتبال ایران در میان گزینه‌های بهترین بازیکن مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا قرار گرفته. مرحله مقدماتی در شرایطی به پایان رسید که کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز از مخاطبانش خواست بهترین بازیکن این مرحله را انتخاب کنند. دیگر گزینه‌های نظرسنجی بهترین بازیکن مرحله مقدماتی سالم دوساری از عربستان، ناگوئن های از ویتنام، مهند علی از عراق، یوتو ناگاتوم از ژاپن، معز علی از قطر، یاسین بخیت از اردن، کیم مینجای از کره جنوبی، مابیل از استرالیا و شمارادوف از ازبکستان هستند. پرخام مقصودلو با شکست برابر حریف روسیه خود در دور ششم رقابت‌های شطرنج تاتا استیل هلند در جدول رده‌بندی سفل سقوط کرد و در جایگاه دهم ایستاد. مجموع امتیازات مقصودلو با این شکست در همان عدد 3 باقی ماند. در این جدول کوالوف از بلژیک با 4.5 امتیاز صدرنشین است. اعضای تیم ملی امید که جهت حضور در تورنمنت قطر در دوحه به سر می‌برند بعد از تمرین صبح امروز به دعوت ستاد برگزاری جام جهانی از موزه جام جهانی بازدید کردند. در این موزه علاوه بر تاریخچه و اطلاعات مرتبط با فوتبال قطر، اطلاعات و آخرین وضعیت میزبانی این کشور از جام جهانی 2022 نمایش داده می‌شود. تیم‌های برتر لیگ ژیمناستیک بزرگسالان کشور مشخص شدند. در این مسابقات که با حضور 8 تیم در 6 وسیله برگزار شد، در رده تیمی تیم شهرداری باقشات در جایگاه نخست قرار گرفت. آلمین عراق و انستایل اسپورت کیش دوم و سوم شدند.
رئیس سازمان هلال احمر از تشکیل اداره جدید مددکاری اجتماعی برای حمایت بیشتر از نیازمندان و افراد محروم و کمتر برخوردار جامعه در این سازمان خبر داد. محمد نصیری گفت با تشکیل این اداره جدید فعالیت مددکاران اجتماعی داوطلب در شرایط عادی و اضطراری بروز بحران‌ها و بلایای طبیعی با عزم کمک به افراد نیازمند کمتر برخوردار و در معرض آسیب بیشتر خواهد شد. او افزود بررسی و حل مسائل و مشکلات بهداشتی و درمانی مددجویان بیمار مراجعه کننده به این سازمان از جمله راهنمایی و معرفی مددجویان مراجعه کننده برای دریافت امکانات پزشکی و پیراپزشکی از جمله وظایف مددکاران داوطلب اداره جدید مددکاری اجتماعی است.
و ابداع یک بطری تصفیه آب که جرم نمیگیرد، کریزی کپ نام یک مدل بطری است که در آن قابلیت انتشار امواج ماورای بنفش به منظور تصفیه آب و تمیز نگه داشتن داخل بطری را دارند. قرار گرفتن آب بطری در معرض اشعه ماورای بنفش میتواند تا بیش از 99% از باکتری ها، ویروس ها، کپک و قارچ یا جلبک موجود در آب را از بین ببرد.
و اینکه هنگام اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 5:44 است.
شب خوب و آرامی داشته باشید عزیزان. خدا نگهدار.
من 18 سالمه، تازه کنکور داده بودم.
من 25 سالمه، میخواستم برم سر کار.
من 21 سالمه، دانشجوی مهندسی بودم.
من 30 سالمه، داشتم بابا میشدم.
من 25 سالمه، میخواستم من 21 سالمه،
29 سالمه.
تو چند سالته؟
بیشترین افراد جان باخته در تصادف ها 15 تا 30 سال سن دارند. شبکه رادیویی جوان.
دلت که می لرزی من با چشام دیدم، تو زل تابستون چقدر سمستونه. هوا گرفته نبود دلم گرفتون شم، به مادرم گفتم هنوز بارونه، هنوز بارونه. حتی رد شد و رفت مسافراندن، مسافرا که برن قطار میمونه. تو برف بارونی قطار قلب منه، قلب شکسته من تو برف مدفونه. دونه بدون غمی ریل بره شبم، غم توی خونه من هر شب و مهمونه، هر شب و مهمونه. شب به خواب من بیدارم، من شبا زنده نگه میدارم. بگو شب به خواب من بیدارم، من شبا زنده نگه میدارم. یه شب که سردم بود به مادرم گفتم، هوا که سرد میشه یاد تو میفتم، دفی دلش لرزید، دلش دوباره شکست، تو زل تابستون تو کوچه برف نشست، تو کوچه برف نشست. مسافر آشنان تو برف و بارونی، قطار قلب منه، چشم تو پنجره هاش، پنجره ها بستن، مسافر ها خستن، به با دادم سو، به فکر هیچی نباش، دونه به دونه غمی، قصه به قصه شبم، عشقی روز صبح شه، کاش فقط ای کاش، کاش فقط ای کاش، این شب به خواب من دیدارم، من شبا زنده نگه میدارم، بگو شب به خواب من میدارم، من شبو زنده نگه میدارم.
رادیو جوان.